کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و یا رادیو لورا، لورا داسیا شریف. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 241 از خارج از کشور در دسترس باشد. با درودی بهاری به روان پاپ جنباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 16 ماه آوریل 2018 برابر با 27 فروردین ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از لیلا فروهر برنامه رو آغاز می‌کنیم. به تو تقدیم می‌کنم.
تو تقدیم می کنم آرزوی آخرم. ای قشنگ ترین بهانه واسه گفتن ترانه، من یه عشق جاودانه به تو تقدیم.
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر توجهتون به چند خبر جلب میکنم. هفتاد و دو روز گذشت تداوم اعتصاب غذای گلرخ ایرایی در بیمارستان. گلرخ ایرایی کنشگر مدنی زندانی در بهمن ماه سال گذشته به طور غیرقانونی به همراه آتنا دائمی به زندان قرچک ورامین تبعید شد. این زندانی که در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب زده بود، در پی وقامت حال جسمی در 60 روز اعتصاب قضا به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده بود. خانم ایرایی پس از گذشت 73 روز همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. گزارش شده که وی از آغاز اعتصاب قضا دست کم 20 کیلو کاهش وزن داشته و پس از انتقال به بیمارستان دیگر توان بلند شدن از روی تخت و راه رفتن نیز ندارد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی کنشگر مدنی زندانی پس از گذشت 72 روز همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. یک منبع مطلع درباره وضعیت خانم ایرایی به هرانا گفت گلرخ ایرایی در 60 روز اعتصاب قضا به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود. همچنان در اعتصاب قضا است و در بیمارستان امام خمینی نگهداری می شود. ما به شدت نگران گلرخ هستیم. گلرخ دیگر توان راه رفتن ندارد و حتی نمی تواند به تنهایی از روی تخت بلند شود و برای دستشویی رفتن هم از دیگران کمک می گیرد. گلرخ ایرایی ابراهیمی ایرایی همراه با آتنا دائمی دیگر کنشگر مدنی 14 بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به انتقال غیرقانونی و ضرب و شتم خود توسط ماموران زندان اوین دست به اعتصاب قضای اعتراضی زد. خانم دائمی در تاریخ 26 بهمن ماه 96 در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر پس از گذشت 13 روز به اعتصاب خود که 6 روز از آن اعتصاب خشک بود پایان داد. خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به اعتصاب قضا تغییر داد و در پی وقامت وضع جسمی در 6 روز از اعتصاب قضا به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد و پس از گذشت 72 روز همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. این منبع نزدیک به خانواده گلرخ ایرایی پیشتر نیز به هرانا گفته بود گلرخ روز چهارشنبه 14 فروردین 97 پس از 60 روز اعتصاب قضا در حالی که هوشیاری کامل داشته به دلیل آسیب دیدگی کیسه صفرا و پس از چند روز حالت تهوع و بالا آوردن زرداب به بیمارستان منتقل شد. طی روزهای اخیر چندین بار به گلرخ سرم زده بودند ولی سرم دیگر جواب نداده بود. این منبع نزدیک به خانواده ایرایی در ادامه گفته بود خانواده ایرایی به شدت نگران وضعیت فرزندشان هستند و خبر دقیقی از وضعیت وی ندارند. در پی وقامت حال و تداوم اعتصاب قضای این زندانی تا کنون تعدادی از زندانیان سیاسی و کنشگران حقوق بشر از جمله سعید شیرزاد، مجید اسدی، مریم اکبری منفرد و آرش صادقی همسر گلرخ ایرایی با نگارش نامه‌های از این زندانی خواستن به اعتصاب قضای خود پایان دهد. آقای صادقی در بخشی از نامه خود گفته بود مادر گلرخ شرایط وی را در ملاقاتی که اخیراً داشته این گونه برایم شرح می‌دهد. مردمک چشمانش تند و تند میچرخید و با تعجب به ما خیره شده بود و ما را در اولین دقایق ملاقات به یاد نمی آورد. پیش از این در تاریخ 23 فروردین ماه سال جاری، سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی وی شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در تاریخ 19 بهمن ماه سال گذشته طی بیانیه از مقامات ایران خواستار آزادی آتنا دائمی، گلرخ ابراهیمی ایرایی و آرش صادقی از زندان شده بودند. آزادی تمام این زندانیان سیاسی را سریعاً خواستاریم. سپاه و مقطع حساسی را که پشت سر می‌گذاریم اطلاع داده است. در ایران پرس نیوز آمده بود سرکرده سپاه پاسداران امروز با نگرانی گفت مقطع حساسی از انقلاب را پشت سر می‌گذاریم و همه دشمنان برای القای ناامیدی در داخل کشور بسیج شدند. پاسدار جعفری که در مراسم تودیع و معرفه جانشین بسیج سخنرانی می‌کرد افسود کنار مسائل بیرونی مسائلی هم در داخل کشور وجود دارد که باید برطرف شود تا پیشرفت انقلاب صورت بگیرد. درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج. دکتر کاوه مدنی از ایران رفت و از همانجا استعفا داد. درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور می شود. معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران که در خارج از ایران به سر می‌برد به کشور بازنگشته و از همانجا استعفا داده است. به گزارش بهار نیوز، دکتر کاوه مدنی از نخبگان جوان کشور و استاد مدیریت محیط زیست امپریال کالج لندن که پس از دعوت مسئولان کشور به بازگشت نخبگان به ایران به کشور بازگشت و در شهریور 96 معاون سازمان محیط زیست شد، اخیراً و پس از انتشار تصاویر خانوادگیش و حمله های رسانه های تندرو به او در حالی که در سفر کاری در خارج کشور بود از همانجا استعفا داد و استعفای او پذیرفته شد. محمود صادقی نماینده تهران هم در این باره در توییتر نوشت امروز از یک منبع موثق شنیدم کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران را ترک کرده است. همسر او نیز که ممنوع الخروج شده بود با رفع ممنوع الخروجی کشور را ترک کرد. درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور. سال به سال دانشگاه ما خالی از اساتید نخبه و خبره می شوند که به هزار انگ و کنایه آنها را می رانند و طبق لیستی از پیش تعیین شده هیئت علمی جذب می کنند که بعد از 30 سال حضور در دانشگاه آنچه در خور اوس این است که از مرتبه استادیاری به مرتبه مربی تنزل درجه بیابد. ایران جایی برای نخبگان علمی نیست و روزگاری نچندان دور در آینده خزانه ژنتیکی این مرز و بوم خالی از نوابق خواهد شد و در مرتبه بعدی خالی از استعدادهای خوب. آیا این فاجعه کمتر از نسل‌کشی میتواند ایران را خالی از ایرانی مستعد کند؟ بله، این مأموریت آخوندهای جنایتکار بوده است. درخواست یک مادر که میگوید پسرم را اعدام نکنید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران درخواست کمک مادر بهمن ورمزیار جوانی که علارغم رضایت شاکی از صبح جمعه به سلول انفرادی منتقل شده و قرار است صبح سه‌شنبه به همراه فرد دیگری به اتهام سرقت مسلحانه اعدام شود. یکی از کاربران میگوید این جوان مطمئناً از بیکاری و فقر رو آورده به سرقت مسلحانه، وگرنه هیچ کسی چنین ریسکی را نمی کند که با زندگیش بازی کند. توف و لعنت به روی کسانی که مسبب اصلی این اتفاقات هستند. با هم صدای مادر این جوان را می شنویم که چگونه این مادر زجه می زند.
خدای آل روز منو از 4 ساله تموم پم بیمارستانه، 4 ساله میرم بیمارستان بستری میشم که حکم بچه هم بشکنه. سلام از تمام مسئولین و مقامات محترم، خواهشان عاجزانه ازتان دارم هر کی فیلم منو میبینه پسر من کمک کنه. پسر من نادان بوده، اشتباه کرده، دست رو سرقت مسلحانه زده، به خدا دوز نبوده، من بچه جا و تحویل جامعه ندادم که بخوای اینجوری باشه. خدا خیلی مهربان بود پسر من، آقایی زنگ زد که خودش آمده با تمام طلاها خودشون اینجا تحویل داده، شاکیشم رضایت داده، آخرم سه شمه میخواد جنازشو تحویل هم بدن. اخترم خدا کمک کنین به منم، مادر جگرم سوخته، کمک کنین خود از مسئولین بخوام بدون.
دوستان نازنین به خبرها ادامه میدهیم. درآمد 2.5 میلیاردی ترکیه از گردشگران ایرانی. به گزارش اعتماد، آمارهای کم و بیش قابل استناد نشان می‌دهد تعداد مسافران نوروزی ایرانی به کشورهای دیگر به چند ده هزار نفر می‌رسد که تنها ترکیه طبق اعلام خبرگزاری آناتولی به میزان بیش از 8000 نفر از ایرانیان در نوروز 97 بوده است. این آمار در شرایطی است که فعالان تورهای خارجی نوروز 97 را یکی از کم رونق‌ترین نوروزهای گذشته می‌خوانند و دلیل آن را به افزایش هزینه‌های سفر و نوسانات نرخ ارز مرتبط می‌دانند. آمارهای نوروز 97 از کاهش مقطعی سفرهای خارجی خبر می‌دهد، اما ثبت آمار 9 میلیون سفر ایرانی به کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان حکایت از کسب درآمدی خاص برای این کشورها فقط از ورود گردشگران ایرانی دارد. به گونه‌ای که در گزارشی که روزنامه‌های ترک زبان از کسب درآمد دولت ترکیه از مسافران ایرانی منتشر کرده است نشان می‌دهد که این کشور در سال 2017 تنها از ورود ایرانیان درآمدی معادل 2.45 میلیارد دلار داشته است. رژیم جنایتکار آخوندی اگر بر مردم خودش نفعی نداشته، برای کشور همسایه ترکیه درآمد بسیاری تولید کرده به راه‌های مختلف، از همون زمان چه از پناهنده‌ها و چه اینکه طلا و پول همینجوری از آسمان براش رسیده بود. پرونده مرتضوی را به اجرای احکام ندادند. در ایران پرس نیوز آمده بود وکیل خانواده روح الامینی اعلام کرد: ما انتظار نداشتیم که قدم رنجه کرده به دادسرا بیایند و بگویند که آمده هم تا اعمال قانون شوم. روزنامه اعتماد با مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی درباره سعید مرتضوی مصاحبه انجام داده است که بخشی از این مصاحبه را به عرضتان می رسانم. برای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک وثیقه یا قرار کفالت صادر شده است. تا جایی که اطلاع دارم در بخشی از پرونده که به دادسرای اجرای احکام آمده وثیقه ملکی ندارد. در مورد این که در بخش‌های دیگر کفیل گذاشته باشد مطمئن نیستم، چون پرونده به دادگاه ارجاع شد. سوال: آخرین وضعیت پرونده چیست؟ پاسخ: این پرونده در مرحله دادسرا بود و چندین بار رفت آمد داشت. آخرین وضعیت ارجاع پرونده به شعبه 2 اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت بود. هفته قبل که با قاضی صحبت کردم گفت پرونده دست سرپرست شعبه است. قاضی نیز فقط بدل پرونده را داشت و قول داد که از سرپرست پیگیری کند. سوال: منظورتان پیگیری موضوع دستگیری است؟ پاسخ: بله، ما خیلی در این مورد پیگیر بودیم و اعتراض کردیم که چرا زمان برده و تسریع نمی شود. در سامانه سنا در پرانتز ثبت نام الکترونیک قضایی ثبت شده که ضابطین قضایی پیگیر ماجرا هستند. البته من تا آخر هفته پیگیری های بیشتری خواهم داشت، اما فعلا بیشترین اطلاع را از وضعیت پرونده داستان دارد و میتواند بیان کند. با توجه به اینکه گفته شده مرتضوی در دسترس نیست و روند جلب او با مشکل مواجه شده است، رویه پیگیری موضوع چیست و شما چه اقدامی انجام خواهید داد؟ پاسخ: روند کار در پرونده ها و دادسراهای معمولی که بحث کلاهبرداری یا جرم و جنایت دیگری مطرح است، به این صورت است که حکم جلب را در اختیار شاکی قرار می دهند و با راهنمایی و هدایت شاکی به محل مراجعه و متهم را دستگیر کرده و تحت الحفظ به محل اجرای احکام یا مرجعی که دستور داده می برند. در پرونده سعید مرتضوی با پرونده هایی که در مورد مقامات در دادسرای کارکنان دولت مطرح می شود رویه دیگری وجود دارد؟ چه رویه‌ای؟ رویه‌ای برخلاف رویه معمول. من که به دفتر سرپرست مراجعه کرده و در این باره جویا شدم، گفتند خودمان مراحل کار را انجام می دهیم. ما اعلام آمادگی کردیم که اگر کمکی لازم است در جلب مرتضوی انجام دهیم، اما گفتند که خودمان انجام می دهیم. سوال: توضیح ندادند که خودتان دقیقا چه اقدامی انجام خواهند داد؟ گفتند که از کانال های خودمان پیگیری می کنیم. پرونده حتی در اختیار قاضی اجرای احکام نیست و عملا شعبه دو نیز پرونده را در حد سیستمی و مثل ما پیگیری می کند. گفتگوی برجامی اروپا و امریکا به کجا رسید؟ اروپایی ها درباره برنامه موشکی و بازرسی ها از سایت های رژیم ایران با امریکایی ها به توافق نزدیک شدند. خبرگزاری آسوشیت پرس به نقل از مقامات امریکایی و مشاوران بیرونی دولت ترامپ که در جریان گفتگوها هستند، نوشته مذاکره کنندگان برای بار چهارم در هفته گذشته دیدار کردند و پیشرفت‌هایی داشتند، اما نتوانستند درباره همه مسائل توافق کنند. این مسئله به گفته منابع این خبرگزاری سرنوشت توافق هسته‌ای را در دستان ماکرون و مرکل قرار خواهد داد. مکرون و ملکر به ترتیب در 24 و 27 آوریل به واشنگتن سفر خواهند کرد. مایک پومئو رئیس سازمان سیا و نامزد وزارت خارجه پنجشنبه گذشته به قانونگذاران گفت این برای آنها مهم است و هنگامی که آنها در روزهای آینده به اینجا ایالات متحده بیایند، می‌دانم که نگرانی‌هایشان را مطرح خواهند کرد. یک مقام بلندپایه امریکایی گفته طرف‌ها درباره موشک‌ها و بازرسی‌ها به توافق نزدیک شدند، اما هنوز درباره همه مسائل به توافق نرسیدند. به گفته این مقامات در یک جلسه جداگانه درباره فعالیت‌های حکومت ایران در منطقه همچون حمایت از حزب الله، بشار اسد و حوثی‌های یمن بحث و بررسی شد، اما این جلسه بدون نتیجه پایان یافت. منابع آسوشیت پرس مدعی شدند که درباره برنامه موشکی و بازرسی‌ها توافق حاصل شد، اما جزئیاتی درباره این که دقیقاً درباره چه چیزی توافق شد و اینکه آیا این توافق ترامپ را راضی خواهد کرد یا خیر چیزی نگفتند. با توجه به اختلافات باقی مانده، مقامات امنیت ملی آمریکا برنامه ریزی برای سناریوهای متعدد روز پس از لغو برجام را پیشتر کردند. این در حالی است که وزیر خارجه سابق انگلیس اخیراً در گفتگویی تأکید کرد که لندن نتوانست رئیس جمهور آمریکا را برای ادامه برجام متقاعد کند. به گزارش تسنیم، جک استراو با حضور در برنامه تلویزیونی بدون مرز گفت اقدامات آمریکا روابط با ایران را دچار مشکل کرده و موجب ناامیدی در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا و انگلیس شده است. وزیر خارجه سابق انگلیس درباره آینده برجام و تصمیم رئیس جمهور آمریکا نیز گفت به طور قطع و یقین نمیتوان گفت که چه بر سر برجام خواهد آمد، چون شرایط بسیار ناپایدار و غیر قابل پیش بینی است. تا آنجایی که من اطلاع دارم، دولت انگلیس تلاش‌های زیادی کرده تا آمریکا را ترغیب به انجام تعهداتش کند، اما متأسفانه دولت ترامپ متقاعد نشده است. پیشتر جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل که به تازگی از سوی رئیس جمهوری آمریکا به سمت مشاور امنیت ملی منصوب شده است، در مصاحبه با برنامه رادیو نیویورک گفته بود من کاملا با ارزیابی رئیس جمهور آمریکا درباره این توافق موافقم. به نظرم این توافق از طریق مذاکراتی که با اروپایی ها داشتیم قابل اصلاح نیست. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم ترانه‌ای از مرضیه رو گوش میکنیم. امشب شکرم ساقی.
شکنم ساغر لب بر جان نزنم دیگر عاشقم و مست نگار مستم از نگهی دلجو ساغر رو بکنم یه سو پیش لبت باد نخواه
دوستان نازنین، پرویز صیاد در مورد دادن اسکار و برنامه‌ای که میشه روش گفت تا حدودی سیاسی هستش یک نقد کرده بود قبل از که وارد سال نو بشیم. فکر کردم بد نیست که با هم اینو گوش بکنیم. جالب در این رابطه صحبت کرده بود.
آزادم. طنزخوانی پرویز صیاد.
در باب اسکار احمدی جا صحبت.
سلام علیکم. الحاج محمد علی سرخسی تبعیدی واعظ مخلوع هستم و همه ساله به رسم موعود در حوالی نوروز به شیوه حاجی فیروز آفتابی می شوم و بر مرور در امور زمانه فالی می زنم و به فاشگویی می پردازم. منتهای مراتب امسال از بد حادثه اسکار کمی زودتر به پیش باز نوروز آمده ام. بد حادثه البته برای ما، یعنی برای همه ضربت خوردگان آل عبا، وگرنه خود آل عبا و عمل اکره هنرمند و غیر هنرمندشان که به قوه الهی و به ضرب پولشویی و دلارهای نفتی در همه جشنواره‌های فرهنگی و غیر فرهنگی برایشان سفره گسترده پهن کرده و میکنند. فقط همین یک فقره اسکار در آمریکای جهانخوار به سینماچی‌های جمهوری اسلامی چندان حال نداده بودند، چون هم بعد از آن که خانم آنت بنینگ چهار قد بر سر انداخت و همراه چند همکار توده‌ای به زیارت ام القرای اسلامی مشرف شد، وزارت ارشاد اسلامی در کنار شیکاگو، نیویورک و سان فرانسیسکو در ناف هالیوود هم صاحب غرفه گردید و اولین اسکارش را هم دادن به حاج محمود احمدی نژاد. البته به وسیله اسقر آقا، از من نشنیده بگیرینا، بنده از معاون سینمایی وقت وزارت ارشاد اسلامی یعنی آقای شمقدری دارم نقل قول میکنم. چندی بعد از جایزه سیمین و نادر، برای که اسقر آقا هوا برش ندارد، در آمد به مخبرین گفت که آقام احمدی نژاد در برنامه دولت خودش یک فقره اسکار گنجانده بود، مام لاوی کردیم از هالیوود گرفتیم برای اسقر آقا. دیگر هم توضیح ندادند این لابیگری چقدر برای دولتشان تمام شده، یعنی چند درصد دلارهای سوخته شده در پرونده دولتشان هست. البته همون زمان هم که ما کلی با اون اسکار افتخارات رد و بدل کرده بودیم، حرف آقای شمقدری را باور نکردیم. هنوز هم حرف کسی را که نام فامیلش شمقدری است سینمایی نمیدانیم و باورم نمی کنیم. ولی چه توفیر میکند؟ اسکاری رفته به جمهوری اسلامی، چه توفیر میکند حالا محمود آقا برای اسقر آقا گرفته یا اسقر آقا برای محمود آقا؟ ما چرا باید خودمان را وارد این بگومگاه داخلی و خانوادگی بکنیم؟ به قول آقای فیروز نادری دانشمند فضایی، از دور که به زمین نگاه بکنی، یعنی از کره ماه، این چیزا که هیچ، کل مملکت ها هم دیده نمیشه. واقعا چه فرقی میکنه؟ تازه از خیلی نزدیک هم نگاه کنی، از فاصله یک متری هم نگاه کنی، فرق چندانی میان محمود آقا و اسقر آقا نمیبینی. نامه احمد نژاد به پرزیدنت ترامپ ها بذارین کنار بیانیه آقای فرهادی که خانم انوشه خواندن در شب اسکار، خیلی نکات مشترک داره. انگار از یک قلمند، هر دو پر از چیزند، پر از انسانیت، full of humanity. به عینه انگار احمدی نژاد اسقر فرهادی سیاسته، اسقر فرهادی احمدی نژاد سینماست. تازه احمدی نژاد بنده خدا خیلی خیلی بیشتر پیچیده به پر و پای ترامپ. بخوانی نامشا، کلی پند و اندرز بهشش داده. full of humanity. من اگه در فیسبوک یا یوتیوب نمیگفتن اینا احمدی نژاد نوشته، باور نمیکردم. فکر میکردم یکی از نامه‌های خدا بیامرز مادر ترزاست که نوشته به حاکم هند تا کمتر مسلمان بکشه، یا به رهبر پاکستان تا از هندوکشی دست برداره. کپی برداری از نامه به مالک اشتره که بر هر حاکمی میتوان نوشت. بخوان این نامه‌شا. تنها ایرادی که بهش میشه گرفت فقط امضای نامه احمدی نژاد. وقتی نامه را تمام میکنی در دل میگویی ای کاش این خودش چیز نبود، احمدی نژاد نبود. بیانیه اسقر آقا هم که خانم انوشه خواندن عیناً به همین خوبیه. full of humanity. full. فقط حیف که یادش میره بنده خدا خودش داره کجا زندگی میکنه، چنان مطلک بار فاشیستا میکنه که انگار در زوریخ زاییده شده و در ژنو بار آمده. حالا خیلی از این خارجی ها که عالیشان نیست، چپی ها و توده ای هاشان هم که هر جا انقلاب رو انداختن تو زرد از آب در آمده، هر جوری هست میخوان انقلاب اسلامی را نگه دارن. شاید به دلیل اینکه از همه انقلاب های تاریخ فاسدتره و از فاسد پولدار هم میتوان باج بیشتر گرفت. آره اینا نمیدانند یا خود را به نادانی میزنند، ولی ما که میدانیم تو مال کجایی همشهری. وقتی مردم مملکت خودت از ابتدایی ترین حقوق آدمیزاد محرومند، این افاده های ناسیونالیستی دیگر برای چیست؟ شعارهای ناسیونالیستی را اگر ترامپ بگوید بد است، اما شما و احمدی نژاد بگویید خوب است. دوست تاریخدانی دارم من، آشنا به امور سینمایی، معتقد است در تاریخ 89 ساله اسکار چنین ستاپ سیاسی احمقانه تا کنون رخ نداده است. روزنامه لس آنجلس تایمز همون صبح روز اسکار را نشانم داد با تصویر خانم علی دوستی که زیرش نوشته است این فیلم انتخاب سیاسی امشب در مراسم اسکار است. سال هاست اسکار کوشیده جهانیان را متقاعد کنه که تا آخرین لحظات کسی نمیدانه برنده اصلی در رده های مختلف سینمایی کیست. اما در رابطه با فیلم های زبان های بیگانه، سوای لس آنجلس تایمز، تنها کسی که نمیدانست ظاهرا مرحوم خواجه حافظ شیراز خودمان بود. نامه از پیش ترجمه شده کارگردان که در قاره دیگر قهر کرده از اونجا به سر میبرد، در جیب آقای نادری یا کیف خانم انصاری است تا از رویش بخوانند افتخار دارم برای دومین بار این جایزه را میگیرم. چهار فیلم جایزه نگرفته ممالک دیگر هم ضمن تشکر از مجریان برنامه بابت جایزه نگرفتن همدردی کردند با همدردی برنده اصلی، که برای توافق و امضای چنین بیانیه‌ای بین افراد ذی‌نفع در ممالک مختلف هفته‌ها بگو مگو لازم است. ولی به دوست صاحب نظر گفتم در عوض مقامات وزارت ارشاد اسلامی این بار نمیتوانند ادعا کنند برای گرفتن جایزه به دستور احمدی نژاد لابی شده است. چرا؟ چون احمدی نژاد رئیس دولت این بار نیست. گفت درست است. بار اول جایزه برای اصغر آقا گرفته شده بود، این بار به او داده شده است. این دوتا توفیر دارد البته، به طوری که حتی اگر نمیخواست به پاس همدردی بیشتر با هفت کشور تروریست پرور جایزه اسکار را نگیرد، اسکار را به زور به او میدادند یا میگذاشتند توی جیبش تا بیانیه‌ای که برایش به انگلیسی نوشته شده خوانده شود. به عبارت دیگر خواسته اند به ضرب اسکار از فیلم دستفروش دستاویزی بسازند برای حمله به سیاست مهاجرستیز آقای ترامپ. دوست سینماشناس من ضمناً از دستور عملی که اصغر آقا به فیلمسازان دیگر میدهد که دوربین فیلمبرداری را سوی چه موضوعاتی بچرخانند خیلی براشافته بود. براشفته بود از اینکه چرا خود ایشان در خونبارترین دوران تاریخ سرزمینشان دوربینش جز دعواهای زن شوهری به هیچ سویی نمیچرخد. و سقوط جامعه‌ای به اسفل و سافلین فساد و تباهی را نادیده میگیرد و فیلمهایی میسازد که در دوره شاه مرحوم هم میشد ساخت. با آن همه بنده عقیده دارم برخلاف این دوست سینما شناسم، اگر ایشان مثل دفعه پیش جایزه‌اش را می‌گرفت و به رقابت با آقای احمدی نژاد در صدد اصلاح حکومت آمریکا بر نمی‌آمد، ما مردم که سخت به بهانه‌هایی برای افتخار کردن نیاز داریم، مثل بار نخست افتخارمان را می‌کردیم. قلابی بودن جایزه دوم هم به این آشکاری برملا نمی‌شد و از همه مهمتر خانم انوشه انصاری و آقای فیروز نادری هم بازیچه این ستاپ سیاسی نمی‌شدند. ما خارج کشوری ها برخلاف هموطنان داخل کشور که این همه فیلم ساز برای کسب افتخارات داشته و دارند، معدودی آدم سرشناس داریم که می شود بهشان پوز داد. حق نیست که دو تاشان را به این راحتی مفت و مسلم از چنگ و بار ما در می آورد. خانم انوشه و آقای نادری شاید از روی عرق ملی یا همفکری با لیبرال های آمریکایی وارد این گود سیاسی شدند، اما به نظر بسیاری از ایرانیان بازنده اصلی در شب اسکار همین دو نفرند بنده خدا. واقعا جا نداشت از بغض معاویه ترامپ زیر بیرق علی خامنه ای رفتن، جا نداشت. آقای نادری در پاسخ مخبر لس آنجلس تایمز روز بعد از اسکار گفته است: من به خانم انصاری برای این پیشنهاد اصغر فرهادی را پذیرفتیم که هم خانم انصاری فضانورد است و هم تخصص فضایی من دارم و با ایشان موافقیم که اگر از کره ماه از فاصله دور در فضا به کره زمین نگاه بکنیم دیگر مرزها را میان ممالک نمیبینیم. واقعا و فیزیکن حق با جناب نادری است. حرف بسیار درست و زیبایی است، اما روی کاغذ. از فاصله دور در فضا تفاوتی بین جنایتکار و قربانیانشان هم نمیبینی، بین ظالم و مظلوم هم نمیبینی، اما در عمل تا روزی که ما مسافر فضایی نشده ایم به هر حال گرفتار چارچوب همین زمینیم، زمینی که درست یا غلط بنا به مرزهای جغرافیایی از هم تفکیک شده اند و از همین مرزهاست که جمهوری اسلامی فقط در دهه اول برقراریش و تأسیسش برای بیش از 400 عملیات تروریستی و کشتن مخالفان آدم کش مسلمان فرستاده بوده است، هم ایرانی و هم غیر ایرانی، با پاسپورت هایی چه بسا از همین 7 کشور مورد همدردی اصغر آقا، و تعدادشان هم به عنوان همراه با هنرمندان و عمل اکره فرهنگی. حیف، حیف از خانم انصاری، حیف از آقای نادری، حیف از افراد صاحب نامی که مایه افتخار ما هستند و به انواع حیل تومه فرستاده های ولایت فقیه میشوند. همینطور که پیش برویم بیم آن میرود دیگر کسی در خارج کشور برای ما باقی نماند تا خبر مرگ آن کمی چوسی بیاییم گاهی. ببخشید، بالاخره بند را آب دادم، استغفر الله. خرق آدم را تنگ میکنند. پیغمبر فرموده در این گونه مواقع که خرقتان تنگ میشود آب نبات میل کنید. تا فرصتی دیگر که به فاشگوی نوروزی ببردازم شما را از گزند مامورین نخبه فریب جمهوری اسلامی در امان میخواهم. ایام خوش و خیر پیش.
دوستان نازنین، با هم ترانه بهار یا باز بهار از دریا دادور رو میشنویم.
باد به تن سبزه ها چرخسان دمیده، شاخه به آهنگ باد به هر سو رمیده، برگ گل ها به روی چمن شده دامن افشان، شد قناری غزل خان و مست به روی درختان. باز بهار آمد ای خدا، باز رسان یار ما به ما، یدایا در این بهار مه گل عذار ما. دیدن روی او باشدم آرزو، از فراغش بود دل پریشان، شاید آید سراغ من خسته و گردد از جفایش پشیمان. دیدارش شود نو روز رخشان، کاش بگیرد نشانی از این دل بیقرار ما. باز بهار آمده خدا، باز رسان یار ما به ما. فراغش بود دل پریشان، شاید آید سراغ من خسته و گردد از جفایش پشیمان.
دوستان نازنین، یک نسخه رویایی برای اینکه بشه شکم و مثل مانکن ها تخت کرد برای من کلیپی ارسال شده که با هم گوش میکنیم و امیدوارم که مؤثر باشه. واقعا توجهتون رو به شیدن شد.
نه دار افکار برای اینکه صبحا با شکم تخت از خواب بیدار بشید. برای اینکه هر روز صبح لاغرتر و با شکم تختر از خواب بیدار بشین، فقط کافیه چند تا عادت رو توی زندگیتون تغییر بدین و در ذهن در طول روز تحرک داشته باشین. به همین راحتی به تناسب اندام میرسین، بدون اینکه لازم باشه رژیم سخت بگیرین و یا خیلی سخت ورزش کنین. خب شروع کنیم. ماست رو حذف کنین. شاید الان با خودتون بگین چی؟ ماست چه مشکلی داره؟ با وجود اینکه ماست یکی از مواد غذایی ضروری توی یک رژیم غذایی سالمه، اما ماست زیاد حاوی مقادیر فراوانی شکر افزودنیه. علاوه بر این حاوی لاکتوزه، قند طبیعی که معمولاً هضم اون برای دستگاه گوارش مشکله. ترکیب این قندها با هم میتونه باعث بروز التهاب و تورم بشه. هنوزم فکر میکنید که ماست بهترین انتخاب برای وعده شامه؟ پس اگه هنوز میخواین ماست بخورین، حداقل ماستی رو انتخاب کنید که قند کمتری داره. غذاهای چینی رو از برنامه غذاییتون حذف کنید. غذاهای ادویه دار معمولاً خوشمزن. غذاهای چینی معمولاً مقادیر فراوانی سدیم دارن. بنابراین مصرف غذاهای چینی معمولاً یک ورم ناراحت کننده و نفخ ایجاد میکنه. به طور مثال یک وعده سوپ چینی تمام سدیمی رو که باید توی یک هفته مصرف کنید توی یک وعده وارد بدنتون میکنه. غذاهای مکزیکی هم جز اون دسته از غذاهایی که سدیم زیادی داره. میدونین که سس مایونز براتون خوبه؟ بسیاری از دکترها توصیه میکنن در هفته 2-3 مرتبه سالادتون رو با سس مایونز بخورید، چون سس مایونز از بروز بیماری های قلبی جلوگیری میکنه. علاوه بر این ویتامین E و F موجود در اون خاصیت منفی اون رو خنسا میکنه و باعث تقویت متابولیسم بدن میشه. اما بهتره که سس مایونز رو خودتون توی خونه درست کنید. خرید آدامس های بدون قند رو کنار بذارید. دیگه آدامس بدون قند نخرید. مطالعات نشون میده سوربیتول، شکر الکلی که توی آدامس های رژیمی استفاده میشه، برای حذف به مدت زمان زیادی احتیاج داره. این طعم باعث تخمیر باکتری ها میشه و در نتیجه دچار تورم و نفخ شکم میشید. علاوه بر این هر زمانی که آدامس میجوید، این سیگنال رو به مغز میفرستید که هورمون های گرسنگی رو هشدار کنه. در ضمن جویدن آدامس واقعا کمکی به از بین بردن بوی بد دهان نمیکنه و فقط یک اثر خیلی کوتاه مدت داره. بنابراین صادقانه بگیم که واقعا بیفایده است. شکلات بار انرژیزا رو فراموش کنید. به 4 دلیل این شکلات بارهای انرژیزا انتخاب خوبی نیستن. اولیش اینه که اونا حاوی لاکتوزی هستن که ورم ایجاد میکنه. داخل مواد اولیه اونا لوبیای سویا وجود داره که اغلب تولید گاز معده میکنه. سومی مورد، اونا غذاهای فراوری شده هستند. پس افرادی که مصرف میکنن وزن بیشتری اضافه میکنن تا اونایی که این غذاها رو نمیخورن. چهارمیش، اونا حاوی کالری بیشتری نسبت به اونچه که تصور میکنید هستند. اگه میخواین انرژیتون زیاد بشه، قبل از نیمه شب به تخت خواب برید و هر روز حداقل 7 ساعت بخوابید. بهترین راه برای کاهش دمای بدن و تحریک چربی های بران گرفتن دوش آب سرد قبل از خوابه. این چربی یک بافت چربیه که برای بالا بردن دمای بدن انرژی زیادی مصرف میکنه و در نتیجه کمک میکنه تا کالری بیشتری بسوزونید. علاوه بر این آب سرد سیستم دفاعی بدن رو تحریک و قدرت تمرکز رو بهبود میبخشه. پوست رو لطیف‌تر و نرم‌تر میکنه و خوش اخلاقتون میکنه. اگه طرفدار دوش آب سرد نیستین، حداقل به جای آب داغ با آب ولرم دوش بگیرید. 8 دقیقه ورزش کنید. برای اینکه روی تمام بدنتون کار کنید فقط کافیه هر روز 8 دقیقه ورزش کنید. فقط 8 دقیقه، نه بیشتر. اگه این 8 دقیقه رو قبل از خواب انجام بدین، روز بعد لاغرتر از خواب بیدار میشین. و اگه این کار رو هر روز انجام بدین، از شر کیلوهای اضافه مزاحم خلاص میشین. از مصرف میوه های خشک پرهیز کنید. میوه های خشک میتونن یکی از منابع اصلی تامین مواد مغذی و فیبر باشن، اما اونا مقدار زیادی هم فروکتوز دارن. اگه بدن شما برای جذب این قندها مشکل داشته باشه، احتمال داره که بعد از مصرف اونا خیلی زود شکمتون نفخ کنه و تولید گاز معده بکنه. برای جلوگیری از بروز این مشکلات، مصرف میوه های تازه بهترین گزینه هستن. روزتون رو با خوردن یک صبحانه خوشمزه شروع کنید. مهمترین قانون برای افرادی که دوست دارن لاغر بمونن اینه که هرگز صبحانه رو حذف نکنن. حتی اگه صبح عجله داریم و دیرتون شده، 5 تا 7 دقیقه زمان برای خوردن یک صبحانه مناسب خالی کنید. اسید بوتریک به کاهش تورم‌های بدن و تقویت حساسیت به انسولین کمک می‌کنه. جو، شکلات تلخ، میوه‌های قرمز رنگ و کمی دارچین با زیاد کردن میزان این اسید فعالیت روده‌ها رو تحریک می‌کنه. بنابراین صبح‌ها با پف و ورم کمتری از خواب بیدار می‌شین و احساس می‌کنین که لاغرتر هستین. اسموتی های طبیعی برای خودتون درست کنین. علی‌رغم اینکه اسموتی ها برای کاهش وزن بسیار موثرن، اما اسموتی های تجاری اغلب حاوی مواد شیمیایی هستند که خواص مواد طبیعی و مغذی اسموتی ها رو خنثا میکنه و اثر مثبت اونها رو از بین میبره. پس به جای مصرف اونها، خودتون با استفاده از مواد طبیعی مثل اسفناج، دانه ها، شیر بادام، روغن نارگیل و میوه ها اسموتی درست کنید و بخورید. به طور مثال این اسموتی رنگارنگ رو خودتون توی خونه درست کنید. 3 تا هویج، 2 تا سیب سبز، کمی زنجفیل، 2 عدد موز، 1 پرتقال و 1 مشت نعنا بردارید. اول آب هویج، سیب و پرتقال رو بگیرید و بعد اونا رو با بقیه مواد داخل بلندر بریزید و اسموتی درست کنید و از نوشیدنش لذت ببرید.
خب دوستان نازنین، امیدوارم که واقعا این درست باشه. من چیزی رو نمیتونم گارانتی بکنم. بله، همیشه توصیه های زیاد مختلفی میشه که مشخص نیست که آیا واقعا همجور عمل میکنه یا نه. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از فائزه برنامه رو به پایان میرسونیم. ترانه ای افسون ناز.
ماشالله، یالا بگین ماشالله.